الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت تدهین بود که مشهور قائل بودند در حال احرام یکی از محرمات را روغن مالی می دانند. در مقابل بعضی مثل داماد قائل به کراهتند. دلیل بر قول به کراهت روایاتی هست، یکیش رو خوندیم و جواب دادیم. روایت دوم صحیحه هشام هست: اذا خرج بالمحرم الخراج او الدمل فلیبطه، یعنی فلیشقه. در کافی هست فلیربطه، در فقیه و تهذیب فلیبطه هست، در کافی فلیربطه هست، مهم نیست. ولیداوهی به سمن اوزید. در صحیح محمد ابن مسلم هم داره: محرم تشققت یداه قال یدهنهما به زیت او سمن او احالت. احاله پی ذوب شده و آب شده است، از شحم المذاب. مرحوم صاحب جواهر و آقای خویی دارن که خب این موردش مورد علاج، در فرض علاج می شود محرم روغن مالی کند برای علاج و تداوی، معنا نداره به این روایات استدلال کنیم بر جواز تدهین مطلقا. آی داماد فرمودن که فرض علاج هست تو این روایات، ولی فرض ضرورت که نیست. فرض نشده منحصر بود علاج به تدهین، فرض نشده است که اگر صبر می کرد تا از احرام خارج بشود بعد روغن مالی کند به حرج می افتاد. اصلا چه بسا دمّلی است که هیچ آزار چندانی به او نمی دهد، تا آخر هم بماند چندان مهم نیست. این که فرض ضرورت نمیشه که بگیم مضطر بود به تدهین. بله میشه حاجت علت تدهین. این خلاف مرتکز عقلایی است که صرف حاجت مجوز ارتکاب حرام بشود. اگر اینجا بگن ان کان لک حاجتون فاشرب هذا الفقا، خب پس معلوم میشه شرب فقا حلاله، و الا اگه حرام باشه که نمیان به صرف حاجت بگن جائز میشود. شرب خم حرام است الا عند الحاجت الی. این خلاف مرتکز عقلایی است. ولذا از این که در فرض حاجت فرمودن تدهین کن، معلوم میشه تدهین حرام نیست، چون مکروهه نخواستن همینجوری بگن این کار مکروه رو بدون بهانه انجام بده. نه، اگه حاجت داشتی این کار مکروه رو انجام بده، و الا اگر حرام بود صرف حاجت که مجوزه ارتکاب حرام نمیشه. خب این فرمایش آی داماد اشکال داره. کی گفته که هر حرامی یا هر واجبی باید اینطور باشد که صرف اضطرار رافع تکلیف باشد در آن؟ خود ایشون مگه قائل نیست خروج بین حد بین عمره تمتع و حج تمتع از مکه حرام است؟ و خود ایشون مگر قبول ندارد که ان عرضت له حاجتون فلیخرج؟ نداره حاجت ضروریه. نمیشه همه چیز رو قیاس کرد با شرب خمر. میشه مثل ما که هر کس هر چی میگه نقض میکنیم به معاصی موبقه. میگه مگه اینو بگی پس باید در زنا هم اینو بگی. خب این جوابش اینه که خب در اون زنا نمیگیم چون قابل گفتن نیست. حالا ایشون تا یه چیزی میشه میگه پس بگو یحرم شرب الخم الا عند عروض الحاجت الی. چون اینو نمیشه بگی خلاف مرتکز متشرس اینو بگی پس معلوم میشه عروض حاجت نمیتونه مجوز ارتکاب محرمات باشه و از این دلیل نتیجه میگیره که حالا که فرمود اگه حاجت داشتی تدهین کن پس معلوم میشه تدهین حرام نیست. آها تو شرب خم خلاف مرتکز متشرعیست که این مفسده عظیمه و این معصیت موبقه شرب خم به صرف حاجت حلال بشه، اما همه محرمات که اینطور نیست. در سوره که خب مشهور قائلن در نماز واجب است، سوره دیگه مسلمات فقه اینه که اگه حاجت داشتیم میتونیم سوره رو ترک کنیم. بلیت اصلا مباحث هم دیر میشه، اصلا بلیت هواپیما نمیگیم، مباحث هم یه جوریه که بالاخره رفیق ما خیلی منظمه، حالا یا یه کلاس تدریسیه عرض و خدمتون که وقت بخوام سوره بخونم تو این نماز از سرویس جا میمونم، بعدش هم سخته دیگه این مسیر رو برم و هر از نمیفتم. حاجت عرفی هست سوره رو ترک اشکال ندارم. در ترک سوره مجرد حاجت عرفی کافیه و مشهور اینو دلیل نگرفتن بعد اینکه پس معلوم میشه سوره واجب نیست. حالا آقای زنجانی میفرمان سوره واجب نیست، همه که نمیگن که بله دیگه. اینجا هم از اول حرمت تدهین مقید به عدم حاجت فل علاج علت تدهین. حالا در حد ضرورت هم نباشد، نه یک وقت نه روغن مالی میکنه برای که بدنش نرم بمونه، نه نه اینو که نمیگیم، این روایت که اینو نگفت، این روایت حاجت علاج رو گفت، حاجت علاج دمل و عرض شود خدمتتون که خراج که یا تشققت یدا، تشققت یدا هوا سرده هست و سمتون که تشققت یدا نفوس خوش شدن، بله نه یه دیگه تو هوای سرد بعضی ها ترک بخوره دستشون، برای این تجویز کرد تدهین را ولو به حد ضرورت نرسد. این دلیل میشه پس معلوم میشه تدهین حرام نیست، مکروه هست. این فرمایش شما نمیتونیم قبول کنیم. دلیل دیگری که آورده شده بر جواز تدهین، این دلیل مهمتر از بقیه ادله است، اینه که گفته میشه که در صحیح معاویه ابن عمار است انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء المسک و الانبر و الورس و الزعفران غیر انه یکره للمحرم الادهان و طیبه. این رو هم آی روحانی دارن در مرتقا، هم آی داماد دارن در کتاب الحج، که ما نمیگیم لفظ یکره ظهور داره در کراهت اصطلاحیه، ولی اینجا به قرینه تقابل قرینه خاصه قرینه واضح هست بر این که این یکره در مقابل یحرمه. جاهای دیگه بله یکره شاید به معنای یحرم باشد، ولی اینجا انما يحرم عليك من الطيب اربعه اشياء غير انه يكره للمحرم الاطعام الطيبه. ولذا آی داماد فرمودن که این روایت قرینه میشه که روایات ناهیه از تدین رو هم رو بر کراهت بکنیم. در مرتقا همین مطلب رو دارن، منتها گفتن ما روایات مطلقه رو که ناهیه از استعمال دهن بود اونا رو حمله بر کراهت میکنه، اما صحیحه حلبی نهی میکنه از یک استعمال خاص، لا تدهن یا لا تدهن بعد ما تحرم، نهی میکنه از تدهین. خب دهن استعمالهای مختلفی دارد، یکی از استعمالهای دهن اکل دهن است، زیت را میخورند. یکی از استعمالات دهن اکل است، یکی دیگر از استعمالات دهن تدهین است. در مرتقا دارن که ما به قرینه این صحیح معاویه بن عمار روایات مطلقه رو که میگه لا تمست دهن حال احرامک، او رو هم بر کراهت میکنیم. اما صحیح حلبی اخصه در خصوص روغن مالی و تدهین نهی میکنه از تدهین و ظاهره در حرمته. ولذا نتیجه کلام مرتقا با نتیجه کلام آی داماد فرق میکنه. آی داماد مطلقا قائل به کراهت تدین شد، در مرتقا میگن استعمال دهن مکروه است ولیکن تدین حرام است، استعمال دهن بالاکل و نحو ذلک مکروه ولی تدین حرام، به قرینه صحیحه حلبی که نهی می کند از تدهین در حال احرام. ولی سیه معاویه بن عمار دلیل بر کراهت ولی در خصوص تدهین که نیست، میگه یکره الادهان و طیبه، الادهان و طیبه که نداره تدهینش، ممکنه اکلش باشه. به نظر ما این مطلب هم درست نیست. چرا؟ برای این که اینی که در کتاب الحج از آی داماد نقل شد و در مرتقا هم بود که به قرینه تقابل یکره، ظهور داره در کراهت اصطلاحیه در مقابل حرمت، این درست نیست. چه تقابلی است؟ چه تقابلی است؟ شما یطره رو به یبغض بگیرید تا ذهنتون به این یطره به معنای امروز که کراهت اصطلاحی است منتقل نشه. ببینید روایت چه معنای جالبی پیدا میکنه. میگه از تیب چهار چیز حرام است، ولی بدانید ادهان طیبه مبغوضه. اون ربطی به اختصاص حرمت طیب به چهار چیز ندارد، حرمت طیب مختص به چهار چیزه، ولی ادهان طیبه سر جای خودش محفوظه که اینها مبغوضند و حرامند. اشکال داره؟ دو تا مطلب میگه باید با هم خلط نشه. یک، استعمال طیب مطلقا حرام نیست بلکه مختص است به چهار نوع از طیب، این یک مطلب. مطلب دیگر این است که ادهان طیبه در حال احرام ممنوع است و مبغوض است. این دو مطلب با هم خلط نشه، اختصاص حرمت طیب به چهار قسم ربطی به ممنوعیت ادهان طیبه نداره و منافات با ممنوعیت ادهان طیبه نداره. ادهان طیبه خصوصیتی دارن که به خاطر اون خصوصیت دهن بودنشون حرام شدن. این اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ تقابل رو چرا شما برای یکره و یحرم لحاظ میکنید؟ میگه چون تقابل بین یکره و یحرمه، پس این یکره به معنای یحرم نیست. نه آقا، تقابل رو بین متعلق این دو حساب کنید. یختص حرمت و طیب به اربعة اشیا، ولکن لا یخفا انه یحرم علی المحرم الادهان الطیبه. حرمت الادهان الطیبه مطلب آخر لا ينافی اختصاص حرمت طیب بالانواع الاربعه. این چه اشکالی داره؟ تقابل بین یحرم و یکره نیست، تقابل بین این است که اختصاص حرمت طیب به چهار قسم منافات با حرمت ادهان طیبه بر محرم ندارد. طیب، دقت کنید، طیب غیر از این چهار قسم بود حرام نیست، ولی ادهان طیبه حرامه چون دهنه. اشکال داره؟ یعنی چی مدهنه؟ گفت مدرقا دیگه، گفت غیر انهو یکره الادهان و طیبه. اجازه بدید، ایشون میگن چرا یکره استفاده کرد؟ خب بابا شما اینو در نظر بگیرید، شاید یکره در اون زمان مثل یحرم بوده، همون که ادعای آیه سیستانی و آقای زنجانی اینه که یکره در زمان ائمه ظهور در حرمت داشته. لسان و تقییدات، اگه میگفت که انما یحرم من الطیب اربعة اشیاء غیر انه یبغض الاطعام الطیبه، بعد میگه چرا یبغض استفاده کرد؟ مگر زوره؟ خب بابا الفاظ مختلف رو به کار میبرن. خب دقت کنید، استدراک به لحاظ متعلق است نه به لحاظ لفظی یکره. خب عرض شود خدمتتون که این به نظر ما پس این استدلال آیه داماد تمام نیست. و هیچ روایتی در مقابل روایات مانعه از تدهین در حال احرام ما نداریم. روایات مانعه از تدهین در حال احرام مثل صحیح علوی میگه ولا تدهن بعد ما تحرم مالم تهل، نهی میکنه از تدهین در حال احرام. مطلق هم هست این نهی، چه دهن خوشبو باشد چه دهن غیر خوشبو باشد، مطلقا تدهین در حال احرام حرام می شود الا در مقام علاج. خب بنده خدا یه مقدار چاقه، تو گرما زود بدنش عرق می کنه و می سوزه، مجبور روغن بماله، مجبور در حد ضرورت هم لازم نیست، همون علاجی که در روایت بود کافی است برای جواز این کار. اما در حال غیر علاج تدهین، کرم مالیدن و امثال آن حرام هست.
در روایت مداوا هست، مداوا هم از این که آدم یک مریض
بابا روایت در مورد خودش تشققت یدا یا دمل، اینجا رو امام فرمود که جائز است تدهین برای علاج، در این مورد فرمود. خب مطلب دیگر اینه که راجع به استعمال تیر روایت داشتیم، اگر قبل از احرام استعمال تیب میکنی و اثر تیب تا بعد از احرام میماند، این حرامه، این حرام. اما در تدهین نه، هیچ محذوری ندارد، انسان قبل از احرام تدهین بکند ولو اثر این تدهین بعد از احرام بماند. چرا؟ یعنی که اصلا نهی از تدهین در حال احرام شامل نمیشه نسبت به تدهین قبل از احرام. ان قلت ظاهر محرمات احرام اینه که هم حدوثش حرامه هم بقایش. ولذا اگر کسی در حال سوار بودن در ماشین مسقف تلبیه بگوید، اصلا ماشین از میقات عبور میکنه، اینم تو همون ماشین میگه لبیک، تذلیل حدوثی نیست در حق این شخص، تذلیل بقایی است. یعنی در بعد از احرام احداث تذلیل نمی کند، استمرار تذلیل است، ولی همه گفتن حرامه. ظاهر نهی از تذلیل محرم، المحرم لا یرکب القبه، به مناسبت حکم موضوع اینه که محرم دیگه سوار ماشین مسقف نباید بشود، شامل سوار محمل که دورش بسته است نشود. این ظاهرش اینه که حدوثاً هم مبغوضه، بقاءاً هم مبغوضه. یا کسی در حال شنا زیر آب لبیک بگه، سریع باید بیاد بیرون دیگه، ولو این ارتماسش ارتماس وقایی است. المحرم لا یرتمس فی الماء، زور داره که این ارتماس فی الماء در حال احرام ممنوع است، حدوثاً او بقاءاً. بگید خب اینجا هم همینه، تدهینم حدوثاً و بقاءاً حرام است. اگر استمرار تدهین هم در حال احرام باشد ولو حدوثش قبل از احرام، باز این کار جائز نیست. بگیم مطلب درستی است، دعای خوبی میخونی ولی به قول اون مؤمن گفت سوراخ دعا رو گم کردی. چرا؟ برای اینکه عملیت و تدهین در اینجا استمرار ندارد، اثر تدهین باقی است. این آقا 2 دقیقه تدهینش طول کشید قبل از احرام تمام شد، الان ابقاء تدهین نیست، انتها عملیت تدهین، اثر تدهین باقی است، این که تدهین نیست. این مثل اونه که بعد از ارتماس فلما میاد بیرون، وقتی لبیک میگه آب داره از سرش میریزه، این که ارتماس نیست، این اثره اون ارتماسه که آب داره از سرش چکه میکنه. اینجا هم اینجوره دیگه، در تیب دلیل خاص داره. حالا در دوم یه روایتی داریم، این روایت مفادش اینه، صحیحه محمد ابن مسلم، لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخافر أي الغليظ أي الغليظ الذي يبقى وكان يكره الدهن الخافر الذي يبقى. خب داره که لا بأس به تدهین، ولیکن یکره دهن غلیظ که اثرش میماند بعد از احرام. جواب اینه که اولا به نظر ما که یکره در روایات ظهور در حرمت نداره. این که آقای زنجانی فرمودن یکره در روایات ظهور در حرمت داره، آقای سیستانی هم این نظرشون، ما وجهش رو خیلی نمیفهمیم. یه روایتی داریم، شاید مستند اینها اون روایته، صحیحه سیف تمار اینجوری داره: قلت لأبي بصير أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بصر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق، بيع التمر بتمر آخر بزيادته. مثلا مثال سادهش بزنیم، یک کیلو خرمای درجه یک بم معاوضه میکنه با یک کارتون خرمای درجه دو و سه، فرض کنید یک شهر دیگر. جایز نیست. امام فرمود که کان ان علی ابن ابی طالب علیه السلام، ها امام فرمود هادا مکروه است، این مکروه است. فقال ابو بصیر ولم یکره، فقال ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یکره ذلک ولم یکن علی علیه السلام یکره الحلال. خب سند که خوبه، دلالتش هم گفته میشه، خب لم یکن علی علیه السلام یکره الحلال دی، پس من میشه هر جا گفتن یکره این حلال نیست. خب به نظر ما این استدلال قابل مناقشه است. ما در این روایت یقین کردیم که مراد از کان علی یکره ذلک کراهت شدیده تحریمی است. چرا؟ برای اینکه بلا اشکال حضرت علی علیه السلام از اونهایی که مکروه اصطلاحی است، از اونها هم بدش می اومد، منتها بد آمدنش در حد تحریم نبود. بعضی از افعال کراهت دارن، بلکه کراهت شدیده دارن. حضرت علی نسبت به اونها کراهت داشت یا نداشت؟ قطعا کراهت داشت. بعضی افعال مکروه شدیدن. حضرت علی نسبت به طلاق زوجه بدونه مبرر شرعی کراهت داشته یا نداشته؟ بابا نمیشه وقتی میگن ابغض الحلال الطلاق بعد بگیم علی لم یکن یبغض الطلاق، که نمیشه که. علی علیه السلام از چیزی که مکروه اصطلاحی است بدش میومد، مثلا مکروه شدید. پس در این روایت که امام میفرماید که حضرت علی نمیشد که از حلال بدش بیاد، یعنی از حلال نمیشد بدش بیاد اون بد آمدن تحریمی، ولا حلالی که مکروه شدیده. قطعا حضرت علی هم از اونا بدش میومده، منتها بد آمدن از مکروه به کراهت شدیده هرچند حلال است، اون بد آمدن شدید لزومی نبوده. بله چرا؟ اتفاقا انی اکره و ذلک مثلا این که وان که حلال است. ببینید من چی عرض میکنم، عرض من اینه، مسلم حضرت علی از بعضی از حلال ها بدش میومد، اون حلال هایی که مکروه شدید است که قطعا حضرت علی بدش میومد، از بخل حضرت علی بدش نمیومد، بخل مکروه دیگه، حرام که نیست. اگر یک امام جماعتی بخیل بود هیچ کس نگفت که نمیشه پشت سرش نماز خوند، اصلا مهمون دعوت نمیکنه به خونش، میشه بگین نماز جماعت نخون پشت سرش. حضرت علی از بخل خوشش میومد یا بعدش میومد؟ وجدانم بعدش میومد. از جبن خوشش میومد یا بعدش میومد؟ قطعا بعدش میومد. هر صفات رذیله‌ای که لازم نیست حرام باشه تا حضرت علی بعدش بیاد، خب بعدش میاد، صفت خوبی نیست، فعل خوبی نیست، اون ارتباط های شاذ با زوجه که آقایون اونایی هم که حلال میدونن میگن یکره و کراهتا شدیده، میشه بگیم حضرت علی نسبت به اونها بعدش نمی اومد با اینکه مکروه است به کراهت شدیده؟ اینه که نمیشه گفت. پس حضرت علی از بعض حلال ها که مکروه بود یا مکروه به کراهت شدیده بود قطعا بعدش می اومد. ولم یکن علیون یکره الحلال، پس مراد چیه؟ لم یکن علیون یکره الحلال کراهتا تحریمیه، من علاوتی میشه دید. اما این دلیل نمیشه که پس هر کجا لفظ یکره رو گفتن، لفظ مکرون گفتن، این ظهور دارد در اون کراهت تحریمیه. تو این روایت مراد از ولم یکن علیون یکره الحلال اینه، مراد تو این روایت اینه، اما این دلیل نمیشه که ظهور داره لفظ کراهت در همه جا در این معنا، در کراهت تحریمیه. بله اینجا مورد حرمته، هازا مکروهون، ما که نمیگیم مکروهون ظهور داره در مقابل حرام، ما میگیم مکروهون جامعه، این هازا مبغوضه. خدا که فرموده که مثلا کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان، مگه ما میگیم که اینها ظهور در کراهت اصطلاحیه داره تا شما اشکال کنید؟ ما میگیم جامعه، خدا بدش میاد. بد آمدن دو جوره، بد آمدن تحریمی، بد آمدن کراهتی. تو این روایت هم میگه بد این کار، بد این کار که آدم بیاد یکی رو خرمای درجه یک رو بفروشه به دو کیلو خرمای درجه دو، این کار بدیه. ابو بصری هم میگه برای چی بده؟ خب امام میفرماد حضرت علی بدش میومد، حضرت علی هم کسی نبود که از سید حلال بدش بیاد. قرینه است این ذیل، برای این که پس معلوم میشه این بدیش بدیه شدید است، بدیه تحریمی است. اما هر جا که گفتن این کار بده یعنی حرامه، بخل کار بدیه، ظهور داره در این که یعنی حرامه، مکروه این کار بدیه دیگه، مکروه این کار بدیه دیگه، معنی دیگه ای نداره که، ناخوشایند است، کار خوبی نیست. ما میگیم ظهور ندارد در حرمت، نمیگیم ظهور داره در کراهت اصطلاحی در مقابل حرمت، یک لفظ جامعی است. اینکه امام، اینکه پیامبر فرمود انی احب من دنیاکم سلاس، یکیش نماز، این دوست دارم نماز را، خب این چیه معناش؟ بله نماز واجب رو حب شدید داره، حب شدید وجوبی، نماز مستحب رو هم حب شدید غیر وجوبی داره. حالا این در حب بشه، در حالی که لفظ حب که ظهور در وجوب نداره، اما نسبت به نماز واجب هم تعبیر به حب کردن. بغضم همینجوره، بغضم ظهور در حرمت نداره ولی در محرماتم به کار رفته، در مکروهاتم به کار رفته، پس هیچ ظهوری نداره در حرمت اصطلاحیه. هذا اولا. حالا میرسیم به اینجا، حالا اجازه بدید اونجا میرسیم. پس لفظ یکره در این روایت ظهور در حرمت نداره، هذا اولا. و ثانیا، بابا تو این روایت میگه که مکروه است روغن غلیظ قبل از احرام، روغن غلیظ بمالید به بدنتون چون اثرش میماند، ولی تو روایات دیگه تا همون صحیح حلبی فرمود اشکال ندارد قبل احرام تدهین. تو صحیح ابن ابی عفور داشت که لا بأس به دهنت قبل الغسل و معه و بعده، خب این اثرش میمونده دیگه، این عرفی نیست که ما این روایات مطلقه رو که حتی بعد از غسل احرام هم فرمودن مانعی ندارد روغن بمالید، اینو بگیم آره اینو هم میکنیم بر اون جایی که روغن که میمالید اثرش بعد از احرام نمونده باشه، این متعارف این اثرش میمونه، چون متعارف اینه که اثرش میمونه در بعد از غسل احرام، بعد از غسل احرام روغن مالی معمولا اثرش موقع تلبیه گفتن هم هست. خب میدونم غیر غلیظ هم میمونه بابا، روغن غیر غلیظ چیه مگه؟ الان این جوانهایی که نمیدونم به سرشون روغن میمالن، خب این میمونه، یعنی شما میگید اونایی که غسل احرام انجام میدادن نصف روز صرف میکردن بعد محرم میشدن؟ بابا متعارف در غسل احرام که انجام میدن بعد روغن مالی بکنن، اینه که این روغن مالی میمونه در حال احرام. من نمیخوام بگم که عقلا ممکن نیست تخصیص بدنیم بگیم بله غسل احرام که کردی روغن مالی بکن ولی تا زمان احرام باید اثر روغن از بین بره، عقلا میشه اینجور گفت ولی این جمع عرفی نیست. متعارف اینه که بعد از غسل احرام وقتی گفتن روغن مالی اشکال ندارد، اینه که این اثر روغن مالی هم بعد از احرام بماند پس اشکال ندارد، و لذا قرینه میشه که یکره رو حمله بر کراهت اصطلاحیه بکنیم. این راجع به این بحث بود از سبب خدمتون که و بذالکه ینتهی البحث عن حرمت تدهین، التزمنا به حرمت تدهین مطلقا، والحمد لله رب العالمین. ان شاء الله جلسه سال آینده از اول ذیقعده اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.